سلام صبح روز جمعتون به خیر. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشید. مهدی طاهرخواست هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام صبحتون به خیر. سلام، من پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به دیکتاتوری متهم کرد.
بنیامین نتانیاهو از همکاری اسرائیل با کشورهای عربی تمجید کرد.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید هر جا که به گفته او برای مقابله با استکبار نیاز باشد حضور خواهد یافت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه با انتقاد از قوه قضاییه این قوه را ناقض قانون اساسی دانست و گفت اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. آقای احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت بهار، وبسایت هوادارانش، با اشاره به اینکه قوه قضاییه اختیارات فوق‌العاده‌ای دارد گفت قوه قضاییه تنها قوه است که هیچ نظارتی بر آن نیست و اختیاراتش حتی از رهبری نیز بیشتر است.
این چه منطقیه تو این کشور؟ چون آشناش هست داره اعتراض میکنه. آشنای کسی بود حق اعتراض نداره اگه بهش ظلم شد. همین حرف از مقام قضایی یعنی از عدالت ساقطه، یعنی شایستگی اون پست قضاوت رو نداره. خود چون هم شاکی هن، هم قاضی هن، هم مطلع هن، همه چی یکی اون تو.
محمود احمدی نژاد پیشتر طی سخنانی در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفته بود که با خانواده لاریجانی مخالف است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشتر از مواضع محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند، ولی هنوز به سخنان روز گذشته وی واکنشی نشان ندادند.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد با انتشار یک گفتگو و ویدیوی جدید به انتقادات خود از لاریجانی‌ها به ویژه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدت بخشیده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری اگه موافق باشین قبل از اینکه من سوال اولو بپرسم یک بخشی از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو ببینیم، برگردیم و گفتگو رو شروع کنیم.
مردم به خدا من بچه‌هام جاسوس نیستم، برادران کارچاکن نیستن، زنیخار نیستن، وارد کننده انحصاری دارو نیستن. خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم. پولم هم از پارو بالا نمیره. تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه هم ندارم، برادرام هم ندارم.
خب این بخش هایی از صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد در رابطه با خانواده لاریجانی ها به ویژه صادق لاریجانی. آقای افشاری محمود احمدی نژاد با چه هدفی بر انتقاد از لاریجانی ها تمرکز کرده و اونو ادامه میده؟
به نظر من چند هدف رو دنبال میکنه. خب هدف اصلی و فوری به نوعی ایجاد فشار هست برای توقف روند دادرسی و برخورد قوه قضاییه با بهایی و اسفندیار رحیم مشایی. از این طریق میخواد نوعی بازدارندگی ایجاد بکنه و حال آقای احمدی نژاد معتقد است که قوه قضاییه در این پرونده ها با یک رویکرد سیاسی رو دنبال میکنه و به نوعی میخواد که دولت های نهم و دهم و به خود رئیس این دولت ها رو متهم بکنن به فساد اقتصادی. بنابراین این هدف به هر حال اصلی و فوری این مسئله هست. اما در کنار این خب به هر صورت احمدی نژادی ها لاریجانی ها رو رقیب سیاسی خودشون میدونن و بعد هم جریان احمدی نژاد میخواد در داخل نظام فعالیت بکنه و طبیعی هست که نمیتونه سطح حملات و انتقادات خودش رو از قوای سگانه بالاتر ببره و در نهایت هم به نظرم تأثیر اختلافات شخصی رو هم نمیشه نادیده گرفت.
روی کرده حاکمیت رو تا اینجا در برابر انتقادات محمود احمدی نژاد چگونه میبینین؟ آیا همین روال در برابر آقای احمدی نژاد ادامه پیدا میکنه یا اینکه ممکن تغییر کنه؟
ببینه در صورت نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه تا الان سعی کرده که در یک فرایند تدریجی و غیر تعجیلی نزدیکان احمدی نژاد رو هم حذف بکنه، دور بکنه، از به اصطلاح اخراجشون بکنه از نظام و وارد پروسه های برخوردهای قضایی و امنیتی بکنه و خودش رو به شکل ضعیف شده نگه داره و و در این حال با احمدی نژاد در مقایسه با اصلاح طلبان خب به مراتب همراهی بیشتری داره و اصلا قابل مقایسه نیست. فقط کافی است که وضعیت احمدی نژاد رو با آقای خاتمی مقایسه بکنیم. اما رفتار اخیر و به خصوص بسنشینی باعث شد که یک امکان تغییری به وجود بیاد، ولی همون حرکت ایزایی اولیه که انجام شد و جریان احمدی نژاد سریعا و ها بس رو متوقف کردن بعد از تحرک لباس شخصی ها، به نظرم در این سطح بعیده که سیاست کنونی تغییر پیدا کنه، مگر اینکه احمدی نژاد اینا بخوان رفتارهای تندتری داشته باشن، ولی در همین سطح که بخوان عقب نشینی بکنن و اقدامات عملی خاصی نداشته باشن، کماکان سیاست کنونی ادامه پیدا می‌کنه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم، منم به شما سپاسگزارم.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از آنچه همکاری پرثمر تل‌آویو با کشورهای عربی خواند تمجید کرد. آقای نتانیاهو که در 44مین سال درگذشت دیوید بن گوریان بنیانگذار اسرائیل سخن می گفت، با تاکید بر اینکه همکاری اسرائیل با کشورهای عربی امری محرمانه است، گفت مطمئن است که روابط تل‌آویو با عرب تکامل پیدا می کند و موجب گسترش حلقه صلح می شود. مقامات اسرائیلی بارها گفتند که همسو با برخی کشورهای عربی در مورد توسعه نفوذ ایران در خاورمیانه نگرانند. مقامات ایران اتهام دخالت در کشورهای خاورمیانه را رد می‌کنند، اما حضور نظامی در سوریه و حمایت از حزب الله لبنان را تایید می‌کنند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد، گفت که در بیان این موضوع نیز ملاحظه هیچ کس را نمی کند. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در نشست خبری روز پنجشنبه‌اش با تاکید بر این که ایران در مقابل عربستان خیشتنداری می کند گفت حزب الله لبنان باید مسلح و مجهز باشد. فرمانده سپاه پاسداران همچنین با اعلام این که ایران حاضر به مذاکره درباره توان موشکیش نیست، رئیس جمهوری فرانسه را به خاطر ارائه چنین پیشنهادی جوان و ناپخته خواند. آمریکا، فرانسه و عربستان با ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه را بی‌ثبات کننده خواندند. اسرائیل نیز نسبت به تهدیدات ناشی از ادامه حضور ایران در سوریه و حمایت نظامی ایران از حزب الله لبنان هشدار داده است. گزارش بنیامین صدر را در همین ارتباط ببینید و بشنوید.
چند روز پس از آنکه رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم مقابله با به گفته خود اقدام‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه تأکید کردند، آیت الله علی خامنه‌ای گفت در هر جا که نیاز به کمک برای مقابله با به تعبیر او کفر و استکبار باشد، جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی همچنین گفت که در این مسیر ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند.
ابا هم نمی کنیم از گفتن این مطلب.
روز پنجشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در یک نشست خبری گفت که حمایت جمهوری اسلامی از جبهه به گفته او مقاومت در کشورهای مختلف تفاوتی نمی کند. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت در یمن حکومت در دست انصار الله است و کمک های جمهوری اسلامی هم بیشتر در حد کمک های مستشاری است. انصار الله عنوانی است که گروه حوثی‌های یمن برای خود انتخاب کرده و خود را دولت انقلابی یمن معرفی می‌کند، دولتی که با عربستان سعودی در حال جنگ است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران در حالی است که هفته گذشته رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه در یک تماس تلفنی بر ضرورت مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه خواندند تاکید کردند. جدای از این تماس تلفنی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز به تازگی و در سفرهایی به امارات و عربستان گفته که پاریس نگران به گفته او مداخله ها و مقاصد سلطه طلبانه حکومت ایران در منطقه است. آقای مکرون اقدام های حکومت ایران در منطقه را بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفته است احتمال تحریم علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد. در سطح منطقه‌ای نیز شماری از کشورهای عربی مانند عربستان از آنچه مداخله حکومت ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و یمن مینامند انتقاد کردند. به ویژه از 3 هفته پیش که موشکی از سوی یمن به سوی ریاض شلیک شد. مقام های سعودی این اقدام را به منزله اعلان جنگ جمهوری اسلامی ایران به عربستان تلقی کردند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز عربستان را مسئول بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده است. اتحادیه عرب نیز در تازه ترین نشست خود در قاهره خواستار تشکیل جبهه متحد برای مقابله با دخالت های جمهوری اسلامی ایران شده است.
ادامه این خبرها. مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در ریاض پایتخت عربستان تشکیل جلسه داده بودند میگویند اون نباید نقشی در دوران انتقال قدرت در این کشور ایفا کند. مخالفان بشار اسد میگویند با آغاز دوران انتقالی تحت نظارت سازمان ملل آقای اسد باید کشور را به همراه خانواده و دستیارانش ترک کند. 140 فعال سیاسی مخالف دولت سوریه همچنین روز پنجشنبه در نشست خود با تروریستی و فرقه‌ای خواندن اقدامات شبه نظامی میان مورد حمایت ایران در سوریه خواستار خروج ایران از این کشور شدند. ایران میگوید به دعوت دولت سوریه و برای مبارزه با تروریسم مستشاران نظامی خود را به این کشور اعزام کرده است.
محمد محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز پنجشنبه با رد اخبار مربوط به افزایش 15% قیمت نان از افزایش 32% آن در این استان خبر داد. آقای محمدی گفت قیمت نان باید حداکثر 15% بیش از قیمت‌های مصوب سال 93 و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. او با اشاره به افزایش 15% قیمت نان گفت وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 93 کاهش دادند. بنابر بخشنامه ی اتاق اصناف که در رسانه‌های ایران منتشر شده، بهای نان‌های بربری از 650 به 750 تومان، نان تافتون از 400 به 460 تومان و نان سنگک از 800 به 920 تومان افزایش یافته است. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. در چند ماه گذشته نانوایان از ارزانی قیمت نان شکایت کرده بودند. خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که تماس میگیریم با ما و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420202112.
گفته میشه که در هر کجا استکبار و کفر باشه ما برای مبارزه با اون کمک میکنیم. نمیخواد راه دور برید. در هر کجا، در همین ایران، اگر راست میگید علیه استکبار، علیه اختلاف طبقاتی، علیه حاشیه نشینی، علیه فقر، علیه بیکاری، علیه خودی و غیر خودی، علیه دستمزدهای نابرابر، علیه غارت بانک ها، علیه زور و ستم و قضاوت های ناباب و مسخره قوه قضاییه بایستید. اگه راست میگید چرا آدرس غلط میدید به مردم؟
آقای خوانی، شما در مقابله با کوپ اقدام میکنید. این را بدان که کفتر از خودتون هیچ کس نیست.
مقامات بیت رهبری به همدیگه تبریک عرض میکنن نابودی و اتمام داعش رو. خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با هفته‌نامه‌های سیاسی شروع کنیم. در شماره‌های تازه خودشون چه نگاهی داشتن به تحولات جاری در ایران؟
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش با تیتر لاریجانی جهانگیری دو قطبی مطلوب حسن روحانی در انتخابات 1400 رو مورد بررسی قرار داده، در میزگردی با حضور صادق زیبا کلام و محمد قوچانی نسبت آقای حسن روحانی با حکومت و حاکمیت رو در از قول این دو چهره سیاسی که نزدیک هستن به اصلاح طلبا نقل کرده. از جمله مواردی که ذکر شده این هست که آقای صادق زیبا کلام گفته آقای روحانی بعد از انتخابات ترمز دستیش رو کشیدن و ما با یک روحانی تازه مواجه شدیم، که البته ایشون تاکید کرده که آقای روحانی تقریبا میشه گفت هرگز مدافع حقوق زنان یا حقوق اقلیت‌ها نبوده اونگونه که امروز ازش انتظار میره. آقای محمد قوچانی هم تقریبا از کارنامه دولت آقای روحانی حمایت کرده و گفته که در انتخابات 1400 احتمالاً اصلاح طلبان از آقای علی لاریجانی حمایت نخواهند کرد، گرایششون به سمت آقای جهانگیری خواهد بود. مجله دیگری که در این شماره خودش تحولات سیاسی رو مورد توجه قرار داده ماهنامه نماینده هست که بیشتر به شکل هفته‌نامه منتشر میشد، نزدیک است به اصولگرایان، و در این شماره ارزش رأی و به کارگیری رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو مورد بررسی قرار داده. در جریان طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح میشه، هفته‌نامه صبح صادق هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، یعنی نشریه رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران هست، در شماره تازه خودش موضوع قتل‌های زنجیری سال 77 رو مورد توجه قرار داده. تقریبا متن سخنرانی 17 دیماه سال 77 آقای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران رو کامل منتشر کرده. اما یک نکته مهم در این یادداشت هفته‌نامه صبح صادق هست و اون اینکه از علاوه بر آقای داریوش فروهر و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که پرونده قتل‌های اونها به طور رسمی پذیرفته شد در اون سال، هفته‌نامه صبح صادق شاید به عنوان یکی از معدود نشریات نزدیک به حاکمیت از مجید شریف هم به عنوان کسی یاد کرده که در سال 77 به طور در این قتل‌ها کشته شده، جان خودش رو از دست داده. پیشتر هم از آقای شریف نام برده شده بود، اما به طور رسمی دست کم تو این نشریات اشاره به این موضوع نمی‌شد.
بله، این از چند هفته‌نامه. اما هفته‌نامه صدا عکسی از محمد علی نجفی رو روی جلد شماره تازه‌اش منتشر کرده. روایت این هفته‌نامه از موقعیت شهردار تهران چگونه است؟
هفته‌نامه صدا نوشته که تقریبا 80 روز از انتصاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران و جایگزینی ایشون با محمد باقر قالیباف میگذره، در حالی که شورای شهر تهران اکثریتش به اصلاح طلب هستن. انتصابات آقای نجفی در مدیران زیر دست خودش، مدیران میانی شهرداری تهران، با انتقاداتی مواجه شده. البته این هفته‌نامه رفته به سراغ دو چهره‌ای که یکی رئیس شورای شهر تهران هست، آقای محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که ایشون چرخش آقای نجفی به سمت جناح اصولگرا رو به دلیل انتصابات برخی از چهره‌های اصولگرا در شهرداری رد کرده. اما حرفای مهمتر رو آقای غلام حسین کرباسچی زده. ایشون گفته برخی انتظار دارن که آقای نجفی چهره‌هایی مثل مصطفی تایزاده، بهزاد نبوی یا محسن میردامادی رو به عنوان معاونان شهرداری منصوب بکنه، ولی این عملی نیست. تأکید کرده که آقای نجفی در انتخاب مدیران خودش حق داره که از هر چهره استفاده بکنه، و مهم این هست که بتونه شعارهایی رو که اصلاح طلبان در انتخابات شوراها دادن در نهایت اجرا کنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه با انتقاد از قوه قضاییه این قوه را ناقض قانون اساسی دانست و گفت اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از آنچه همکاری پرثمر تل آویو با کشورهای عربی خوان تمجید کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد گفت در بیان این موضوع نیز ملاحظه هیچ کس را نمی کند. در یک حمله انتحاری روز پنجشنبه در شرق افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در نشست فصلی این آژانس پایبندی ایران به برجام را تایید کرد. جمعیت هلال احمر ایران ضمن تکذیب شایعات منتشر شده مبنی بر ارسال محموله امدادی زلزله‌زدگان به شهر ابوالکمال سوریه اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تمرکز این نهاد صرفاً بر منطقه زلزله‌زده کرمانشاه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا 5600 کارگر نیشکر هفت‌تپه خوزستان 4 ماه حقوق نگرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از همسر نازنین زاغری گزارش داده است که دادگاه جدید این شهروند ایرانی بریتانیایی 10 دسامبر برابر با 19 آذر برگزار خواهد شد.
برتری فوتسال زنان ایران مقابل ایتالیا در دیدار دوستانه و پرحاشیه، قهرمانی دختران پینگ پونگ ایران در پرتغال و البته گلزنی سامان قدوس در لیگ اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. دیروز در تهران تیم ملی فوتسال زنان ایران در دیداری دوستانه موفق شد 3-1 تیم ملی فوتسال زنان ایتالیا رو از پیش رو برداره. صدها تماشاچی از نزدیک مسابقه رو دنبال کردن. رقابتی پرحاشیه بود. اگه تماشاگران با خودشون دوربین یا تلفن همراه داشتن که قابلیت ضبط کردن داشته باشه، اجازه نمیدادند داخل ورزشگاه بیارن و از حضور پسر بچه‌های خردسال هم که همراه مادر یا خواهرشون به محل مسابقه اومده بودن جلوگیری شد. یعنی دقیقاً برعکس همون اتفاقی که در ورزشگاه آزادی رخ داده بود، از حضور دختران خردسال جلوگیری می‌شد، این بار این اتفاق برای تعدادی از پسر بچه‌ها رخ داد. برای خبرنگاران هم خیلی سخت بود چون که نمیتونستن مسابقه رو پوشش بدن، اجازه استفاده از تلفن همراه نداشتند و این مثلا فوق‌العاده عجیبه، چون تیم فوتسال ایتالیا خب طبیعتا این حقو داشت که در سالونی که فقط زنان حضور دارن این اجازه بهشون داده بشه که بتونن بدون حجاب بازی کنن. همین اتفاق هم افتاد، اما خیلی سختگیرانه برخورد کردن که عکسی منتشر نشه، ولی به هر حال سایت فدراسیون فوتبال ایتالیا تصویر تیم دختران ایتالیا رو منتشر کرده که در سالن مسابقه دارن نرمش میکنن، آماده برگزاری مسابقه هستن. ایران و ایتالیا برای بار دوم هم مقابل هم قرار خواهند گرفت. خبر بعدی هم از ورزش زنان، تیم دو نفره پینگ پونگ زنان ایران موفق شد به قهرمانی برسه، عنوانی دور از انتظار در رقابت‌های اوپن پرتغال. مهشید اشدری و فاطمه جمالی‌فر تونستند روی سکوی قهرمانی بایستند. سامان قدوس در رقابت‌های لیگ اروپا گلزنی کرد در دیدار دیشب باشگاه استرشونز سوئد مقابل زوریا اوکراین. قدوس موفق شد گل دوم تیمش رو بزنه. به این ترتیب تیم استرشونز از مرحله گروهی صعود میکنه به دور بعدی این رقابت ها، در حالی که هنوز یه بازی دیگه تیم ها در پیش رو دارند. خبر بعدی درباره علی کریمی که بعد از اینکه مدیر گروه ورزش شبکه 3 صدا و سیما اعلام کرد که قرار نیست مناظره ای رو اونا ترتیب بدن بعد از انتقادات علی کریمی در خصوص فساد مدیران در رشته ورزشی فوتبال و اینکه مردم در واقع علاقمند بودن که این اتفاق بیفته، در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب پیدا کرده بود. به هر حال شبکه 3 چنین تمایلی نداره. علی کریمی در واکنش به این اظهارات در صفحه کانال تلگرام خودش نوشت که من در شبکه‌های اجتماعی ترجیح میدم این مطالبم رو عنوان کنم که میلیون‌ها بیننده داره و احتیاجی به این برنامه ها نیست. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ما در روزهای گذشته هنرمندان موسیقی هم به مانند بسیاری دیگر به زلزله استان کرمانشاه واکنش نشون دادن. در این بین بزرگانی از موسیقی ایرانی هم رقم زننده رویدادی نادر بودند. بعدی افشین در آغاز گزارش امروزش به این رویداد پرداخته.
شهرام ناظری و گروه کامکارها بعد از نزدیک به 2 دهه برای بار اول در ایران اجرایی رو برگزار کردند. یک کنسرت خیریه که همه عوایدش به زلزله زدگان استان کرمانشاه اهدا خواهد شد. شهرام ناظری و گروه کامکارها خود از مفاخر عرصه فرهنگ و هنر مردمان کردند. آقای ناظری آهنگساز و خواننده برجسته ایرانی متولد کرمانشاه است و گروه نامدار کامکارها متشکل از اعضای خانواده هنرمند کامکار بیش از 5 دهه پیش و از شهر سنندج فعالیتش را آغاز کرده. همزمان با اجرای گروه کامکارها به همراهی شهرام ناظری، بزرگ مهر حسین پور، نقاش، تصویرگر و کارتونیست، اثری رو بر روی صحنه خلق کرد که بعداً در یک حراجی به فروش خواهد رسید و عواید فروش اون هم به زلزله زدگان کرمانشاهی اهدا خواهد شد. دیروز همزمان بود با 91مین سالروز درگذشت درویش خان، از چهره های تأثیرگذار و نوآور موسیقی معاصر ایرانی. در اواخر دوران قاجار او با نام اصلی غلام حسین درویش متولد شده بود و در آغاز سده 14 در حالی که تعداد خودرو در خیابان‌های تهران هنوز به 100 هم نرسیده بود، در یک تصادف کشته شد تا اولین قربانی حوادث رانندگی در ایران لقب بگیره.
دوستان عزیز، بنیانگذار موزیک جاز ایران میهمان مخصوص امروز ماست. این شما، این هم سلطان جاز ما، آقای ویگن. آقای ویگن خوش اومدین.
مرسی.
اگر ویگن زنده بود دیشب میتونست سالروز تولد 88 سالگیش رو جشن بگیره. او چهره بسیار محبوب بود و البته جریانساز در عرصه هنر و سرگرمی ایران. ویگن ارائه‌گر یک جور سبک تازه در عرصه موسیقی رایج و مردم پسند ایرانی بود، یک جور موسیقی که از پاپ سنتی فاصله می‌گرفت و به فضای پاپ کلاسیک و استاندارد و همینطور جاز غربی نزدیک بود. برای همین به ویگن لقب سلطان موسیقی جاز ایران را دادند. ویگن از آغاز دهه 30 خورشیدی تا آخرین روزهای عمرش در آغاز دهه 80 به فعالیت در عرصه موسیقی ادامه داده بود، با این یادآوری که بعد از انقلاب سال 57 مجبور شد ایران را ترک کنه. این هنرمند ارمنی تبار ایرانی که متولد همدان بود، در 2 دهه اولیه فعالیتش هنرپیشگی برای فیلم‌های سینمایی رو هم تجربه کرده بود. ویگن پاییز 14 سال پیش و در 73 سالگی از دنیا رفت.
شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه‌های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهد روی زیبا نظری سوی ما دارد.
خب بیننده من شنونده رادیو فردا هستید. بخش دوم صبحانه با خبر دعوت میکنم که در این روز جمعه و تعطیل در ایران همچنان با ما باشید و ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به دیکتاتوری متهم کرد.
بنیامین نتانیاهو از همکاری اسرائیل با کشورهای عربی تمجید کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هر جا که به گفته او برای مقابله با استکبار نیاز باشد حضور خواهد یافت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه با انتقاد از قوه قضاییه این قوه را ناقض قانون اساسی دانست و گفت اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. آقای احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت بهار، وبسایت هوادارانش، با اشاره به اینکه قوه قضاییه اختیارات فوق‌العاده‌ای دارد گفت قوه قضاییه تنها قوه‌ای است که هیچ نظارتی بر آن نیست و اختیاراتش حتی از رهبری نیز بیشتر است.
چه منطقیه تو این کشور؟ چون آشناش هست داره اعتراض میکنه. آشنای کسی بود حق اعتراض نداره اگه بهش ظلم شد؟ همین حرف از مقام قضایی یعنی از عدالت ساقطه، یعنی شایستگی اون پست قضاوت رو نداره. خود چون هم شاکی هن، هم قاضی هن، هم مطلع هن، همه چی یکی اون تو.
محمود احمدی نژاد پیشتر طی سخنانی در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفته بود که با خانواده لاریجانی مخالف است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشتر از مواضع محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند، ولی هنوز به سخنان روز گذشته وی واکنشی نشان ندادند.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد با انتشار یک گفتگو و ویدیو جدید به انتقادات خود از لاریجانی ها به ویژه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدت بخشیده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری اگه موافق باشین قبل از اینکه من سوال اولو بپرسم یک بخشی از صحبت های آقای احمدی نژاد رو ببینیم، برگردیم و گفتگو رو شروع کنیم.
مردم به خدا من بچه‌هام جاسوس نیستم، برادران کار چاکن نیستن، زنه خار نیستن، وارد کننده انحصاری دارو نیستن. خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم. پولم هم از پارو بالا نمیره. تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه هم ندارم، برادرام هم ندارم.
خب این بخش هایی از صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد در رابطه با خانواده لاریجانی ها به ویژه صادق لاریجانی. آقای افشاری، محمود احمدی نژاد با چه هدفی بر انتقاد از لاریجانی ها تمرکز کرده و اونو ادامه میده؟
به نظر من چند هدف رو دنبال میکنه. خب هدف اصلی و فوری به نوعی ایجاد فشار هست برای توقف روند دادرسی و برخورد قوه قضاییه با بقایی و اسفندیار رحیم مشایی. از این طریق میخواد نوعی بازدارندگی ایجاد بکنه و حال آقای احمدی نژاد معتقد است که قوه قضاییه در این پرونده ها با یک رویکرد سیاسی رو دنبال میکنه و به نوعی میخواد که دولت های نهم و دهم و به خود رئیس این دولت ها رو متهم بکنن به فساد اقتصادی. بنابراین این هدف به حال اصلی و فوری این مسئله هست. اما در کنار این خب به هر صورت احمدی نژادی ها لاریجانی ها رو رقیب سیاسی خودشون میدونن و بعد هم جریان احمدی نژاد میخواد در داخل نظام فعالیت بکنه و طبیعی هست که نمیتونه سطح حملات و انتقادات خودش رو از قوای سگانه بالاتر ببره و در نهایت هم به نظرم تأثیر اختلافات شخصی رو هم نمیشه نادیده گرفت.
روی کرده حاکمیت رو تا اینجا در برابر انتقادات محمود احمدی نژاد چگونه میبینین؟ آیا همین روال در برابر آقای احمدی نژاد ادامه پیدا میکنه یا اینکه ممکنه تغییر کنه؟
ببینید در هر صورت نظام و به خصوص نهاد ولایت فقیه تا الان سعی کرده که در یک فرایند تدریجی و غیر تعجیلی نزدیکان احمدی نژاد رو هم حذف بکنه، دور بکنه، از به اصطلاح اخراجشون بکنه از نظام و وارد پروسه های برخورد های قضایی و امنیتی بکنه و خودش رو به شکل ضعیف شده نگه داره و در این حال با احمدی نژاد در مقایسه با اصلاح طلبان خب به مراتب همراهی بیشتری داره و اصلا قابل مقایسه نیست. فقط کافی است که وضعیت احمدی نژاد رو با آقای خاتمی مقایسه بکنیم. اما رفتار اخیر و به خصوص بحث نشینی باعث شد که یک امکان تغییری به وجود بیاد، ولی همون حرکت ایزایی اولیه که انجام شد و جریان احمدی نژاد سریعاً وهاب بحث رو متوقف کردن بعد از تحرک لباس شخصی ها، به نظرم در این سطح بعیده که سیاست کنونی تغییر پیدا کنه، مگر اینکه احمدی نژاد اینا بخوان رفتارهای تندتری داشته باشن، ولی در همین سطح که بخوان عقب نشینی بکنن و اقدامات عملی خاصی نداشته باشن، دماکان سیاست کنونی ادامه پیدا میکنه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم به شما سپاسگزارم.
ادامه این خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از آنچه همکاری پرثمر تل آویو با کشورهای عربی خوان تمجید کرد. آقای نتانیاهو که در 44مین سال درگذشت دیوید بن گوریان بنیانگذار اسرائیل سخن میگفت، با تاکید بر اینکه همکاری اسرائیل با کشورهای عربی امری محرمانه است گفت، مطمئن است که روابط تل آویو با عرب تکامل پیدا میکند و موجب گسترش حلقه صلح میشود. مقام های اسرائیلی بارها گفتند که همسو با برخی کشورهای عربی در مورد توسعه نفوذ ایران در خاورمیانه نگرانند. مقام های ایران اتهام دخالت در کشورهای خاورمیانه را رد می کنند، اما حضور نظامی در سوریه و حمایت از حزب الله لبنان را تایید می کنند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد، گفت که در بیان این موضوع نیز ملاحظه هیچ کس را نمی کند. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در نشست خبری روز پنجشنبهش با تأکید بر اینکه ایران در مقابل عربستان خیشتنداری می کند، گفت حزب الله لبنان باید مسلح و مجهز باشد. فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین با اعلام اینکه ایران حاضر به مذاکره درباره توان موشکیش نیست، رئیس جمهوری فرانسه را به خاطر ارائه چنین پیشنهادی جوان و ناپخته خواند. آمریکا، فرانسه و عربستان با ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه را بی‌ثبات کننده خواندند. اسرائیل نیز نسبت به تهدیدات ناشی از ادامه حضور ایران در سوریه و حمایت نظامی ایران از حزب الله لبنان هشدار داده است. گزارش بنیامین صدر رو در همین ارتباط ببینید و بشنوید.
چند روز پس از آنکه رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم مقابله با به گفته خود اقدام‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه تأکید کردند، آیت الله علی خامنه‌ای گفت در هر جا که نیاز به کمک برای مقابله با به تعبیر او کفر و استکبار باشد، جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی همچنین گفت که در این مسیر ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند.
ابا هم نمی کنیم از گفتن این مطلب.
روز پنجشنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در یک نشست خبری گفت که حمایت جمهوری اسلامی از جبهه به گفته او مقاومت در کشورهای مختلف تفاوتی نمی کند. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت در یمن حکومت در دست انصارالله است و کمک های جمهوری اسلامی هم بیشتر در حد کمک های مستشاری است. انصارالله عنوانی است که گروه حوثی‌های یمن برای خود انتخاب کرده و خود را دولت انقلابی یمن معرفی می‌کند. دولتی که با عربستان سعودی در حال جنگ است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران در حالی است که هفته گذشته رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه در یک تماس تلفنی بر ضرورت مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه خواندند تأکید کردند. جدای از این تماس تلفنی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز به تازگی و در سفرهایی به امارات و عربستان گفته که پاریس نگران به گفته او مداخله ها و مقاصد سلطه طلبانه حکومت ایران در منطقه است. آقای مکرون اقدام های حکومت ایران در منطقه را بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفته است احتمال تحریم علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد.
در سطح منطقه‌ای نیز شماری از کشورهای عربی مانند عربستان از آنچه مداخله حکومت ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و یمن مینامند انتقاد کردند. به ویژه از 3 هفته پیش که موشکی از سوی یمن به سوی ریاض شلیک شد. مقام‌های سعودی این اقدام را به منزله اعلان جنگ جمهوری اسلامی ایران به عربستان تلقی کردند. در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز عربستان را مسئول بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده است. اتحادیه عرب نیز در تازه‌ترین نشست خود در قاهره خواستار تشکیل جبهه متحد برای مقابله با دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران شده است.
ادامه این خبرها. مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در ریاض پایتخت عربستان تشکیل جلسه داده بودند میگویند اون نباید نقشی در دوران انتقال قدرت در این کشور ایفا کند. مخالفان بشار اسد میگویند با آغاز دوران انتقالی تحت نظارت سازمان ملل آقای اسد باید کشور را به همراه خانواده و دستیارانش ترک کند. 140 فعال سیاسی مخالف دولت سوریه همچنین روز پنجشنبه در نشست خود با تروریستی و فرقه‌ای خواندن اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه خواستار خروج ایران از این کشور شدند. ایران میگوید به دعوت دولت سوریه و برای مبارزه با تروریسم مستشاران نظامی خود را به این کشور اعزام کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش میکنم لااقل نان را نگذارن گران بشه، این بر ضرر ملت مستضعفینه.
از زمان تولد این رژیم منحوس هر کی سرمایه و دارایی و نیروی انسانی و ذخایر ملی بود رو سید علی خامنه ای و روح الله خمینی ریختن تو اقیانوس، تو جیب حزب الله و داعش و القاعده و همه گروه های تروریستی، حالا میخوان با قاشق از اقیانوس برگردونن به خزانه. آقا نمیشه فاسد و فساد و جرم و جنایت سر تا پای رژیم شما رو پوشونده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه‌های سیاسی شروع کنیم. در شماره تازه خودشون چه نگاهی داشتن به تحولات جاری در ایران؟
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش با تیتر لاریجانی جهانگیری دو قطبی مطلوب حسن روحانی در انتخابات 1400 رو مورد بررسی قرار داده، در میزگردی با حضور صادق زیبا کلام و محمد قوچانی نسبت آقای حسن روحانی با حکومت و حاکمیت رو در از قول این دو چهره سیاسی که نزدیک هستن به اصلاح طلبا نقل کرده. از جمله مواردی که ذکر شده این هست که آقای صادق زیبا کلام گفته آقای روحانی بعد از انتخابات ترمز دستیش رو کشیدن و ما با یک روحانی تازه مواجه شدیم، که البته ایشون تاکید کرده که آقای روحانی تقریبا میشه گفت هرگز مدافع حقوق زنان یا حقوق اقلیت‌ها نبوده اونگونه که امروز ازش انتظار میره. آقای محمد قوچانی هم تقریبا از کارنامه دولت آقای روحانی حمایت کرده و گفته که در انتخابات 1400 احتمالاً اصلاح طلبان از آقای علی لاریجانی حمایت نخواهند کرد، گرایششون به سمت آقای جهانگیری خواهد بود. مجله دیگری که در این شماره خودش تحولات سیاسی رو مورد توجه قرار داده ماهنامه نماینده هست که بیشتر به شکل هفته‌نامه منتشر میشد، نزدیک است به اصولگرایان، و در این شماره ارزش رأی و به کارگیری رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو مورد بررسی قرار داده، در جریان طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح میشه. هفته نامه صبح صادق هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، یعنی نشریه رسمی اداره سیاسی سپاه پاسداران هست، در شماره تازه خودش موضوع قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 رو مورد توجه قرار داده. تقریبا متن سخنرانی 17 دیماه سال 77 آقای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران رو کامل منتشر کرده. اما یک نکته مهم در این یادداشت هفته نامه صبح صادق هست و اون اینکه از علاوه بر آقای داریوش فروهر و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده که پرونده قتل‌های اونها به طور رسمی پذیرفته شد در اون سال، هفته نامه صبح صادق شاید به عنوان یکی از معدود نشریات نزدیک به حاکمیت از مجید شریف هم به عنوان کسی یاد کرده که در سال 77 به طور در این قتل‌ها کشته شده، جان خودش رو از دست داده. پیشتر هم از آقای شریف نام برده شده بود، اما به طور رسمی دست کم تو این نشریات اشاره به این موضوع نمی‌شد.
بله، این از چند هفته نامه. اما هفته نامه صدا عکسی از محمد علی نجفی رو روی جلد شماره تازه‌اش منتشر کرده. روایت این هفته نامه از موقعیت شهردار تهران چگونه است؟
هفته نامه صدا نوشته که تقریبا 80 روز از انتصاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران و جایگزینی ایشون با محمد باقر قالیباف میگذره، در حالی که شورای شهر تهران اکثریتش اصلاح طلب هستن، انتصابات آقای نجفی در مدیران زیر دست خودش، مدیران میانی شهرداری تهران، با انتقاداتی مواجه شده. البته این هفته نامه رفته به سراغ دو چهره‌ای که یکی رئیس شورای شهر تهران هست، آقای محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که ایشون چرخش آقای نجفی به سمت جناح اصولگرا رو به دلیل انتصابات برخی از چهره‌های اصولگرا در شهرداری رد کرده. اما حرفای مهمتر رو آقای غلام حسین کرباسچی زده. ایشون گفته برخی انتظار دارن که آقای نجفی چهره‌هایی مثل مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نبوی یا محسن میردامادی رو به عنوان معاونان شهرداری منصوب بکنه، ولی این عملی نیست. تأکید کرده که آقای نجفی در انتخاب مدیران خودش حق داره که از هر چهره ای استفاده بکنه و مهم این هست که بتونه شعارهایی رو که اصلاح طلبان در انتخابات شوراها دادن در نهایت اجرا کنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به نفوذ توده هوای سرد به کشور و پایداری آن طی روزهای آینده از بارش باران و برف در نقاط مختلف ایران خبر داده. با فعالیت سامانه بارشی برای کشور و با کاهش بارش در دامنه های زاگرس و غرب کشور، سامانه بارشی در جنوب، مناطقی از مرکز، شرق و شمال شرق کشور فعال بوده و سبب ابر، رگبار باران و وزش باد شدید موقتی در این مناطق می شود.
خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجشنبه با انتقاد از قوه قضاییه این قوه را ناقض قانون اساسی دانست و گفت اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از آنچه همکاری پرثمر تل آویو با کشورهای عربی خوان تمجید کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد گفت در بیان این موضوع نیز ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند. در یک حمله انتحاری روز پنجشنبه در شرق افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در نشست فصلی این آژانس پایبندی ایران به برجام را تایید کرد. جمعیت هلال احمر ایران ضمن تکذیب شایعات منتشر شده مبنی بر ارسال محموله امدادی زلزله زدگان به شهر ابوالکمال سوریه اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تمرکز این نهاد صرفاً بر منطقه زلزله زده کرمانشاه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا 5600 کارگر نیشکر هفت تپه خوزستان 4 ماه حقوق نگرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از همسر نازنین زاغری گزارش داده است که دادگاه جدید این شهروند ایرانی بریتانیایی 10 دسامبر برابر با 19 آذر برگزار خواهد شد.
یکی از کمبودهای ربات‌ها انعطاف کم دست و پا و انگشتان آنها و همچنین ناتوانی در انجام حرکات ظریف است که انسان از پس آنها به راحتی برمی‌آید. حالا یک تیم مهندسی در دانشگاهی در آمریکا توانسته برای ربات‌ها انگشت‌هایی با قابلیت انعطاف بالا بسازد. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
مهندس‌های دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا انگشت‌های رباتی ساختند که از انگشت‌های انسان تقلید می‌کنند. انگشت‌های رباتی که می‌تونن از پیچ‌گوشتی استفاده کنن و یا یک لامپ رو سر جاش بپیچونن. تفاوت اصلی این نوع انگشت‌ها با دیگر ربات‌هایی که قابلیت چنین کاری رو دارند اینه که این انگشت‌ها بدون نیاز به استفاده از حسگرهای بصری این کار رو انجام میدن. یعنی بدون اینکه ببینن چیه که دارن بهش دست میزنن میتونن حس بکنن اون چیه، مثل زمانی که ما دست تو جیبمون میکنیم تا بدون دیدن پول خورد یا کلید خونه و سویچ ماشین رو پیدا کنیم. این به اصطلاح مچ رباتی 3 انگشت نسبتاً زمخت داره. هر انگشت مملو از محفظه های بادیه که با دمیده شدن باد باعث خم و راست شدن انگشت میشن. هر انگشت هم به طور مستقل از دیگر انگشت ها کار میکنه. مایکل تالی مهندس روباتیکس دانشگاه سان دیگو میگه این انگشت ها میتونن به هر جهتی که لازمه خم بشن و این آزادی حرکت بالا به این انگشت های رباتی اجازه میده بسیار شبیه به انگشت های انسان ها عمل کنند. هر انگشت دارای نوعی پوست مصنوعی است که مجهز به حسگرهای نانولوله کربنی است. این حسگرها میتونن تشخیص بدن که انگشت رباتی داره به کدوم جهت خم میشه. این حسگرها مثل اعصاب انسان عمل میکنن. با ثبت میزان و جهت خم شدن انگشت، نرم افزار کنترل کننده میتونه تشخیص بده که چه شیئی رو داره بهش دست میزنه و چطور باید باهاش رفتار کنه. یعنی چیزی شبیه به قدرت لامسه انسان. با اینکه امکان استفاده از این نوع انگشت‌ها برای ربات‌ها در کارخانه‌ها بدیهی به نظر می‌رسه، مهندس‌های سازنده میگن میشه با بهره از هوش مصنوعی و درک بهتر هر آنچه این انگشت‌های رباتی در حال لمسشه در محیط‌های غیر کنترل شده هم از اون استفاده کرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
بعد از دیدن این گزارش یک بار دیگه مرور بکنیم بر رویدادهای موسیقی ایران طی هفته گذشته.
شهرام ناظری و گروه کامکارها بعد از نزدیک به 2 دهه برای بار اول در ایران اجرایی رو برگزار کردند. یک کنسرت خیریه که همه عوایدش به زلزله زدگان استان کرمانشاه اهدا خواهد شد. شهرام ناظری و گروه کامکارها خود از مفاخر عرصه فرهنگ و هنر مردمان کردند. آقای ناظری آهنگساز و خواننده برجسته ایرانی متولد کرمانشاه است و گروه نامدار کامکارها متشکل از اعضای خانواده هنرمند کامکار بیش از 5 دهه پیش و از شهر سنندج فعالیتش را آغاز کرده. همزمان با اجرای گروه کامکارها به همراهی شهرام ناظری، بزرگ مهر حسین پور، نقاش، تصویرگر و کارتونیست، اثری رو بر روی صحنه خلق کرد که بعداً در یک حراجی به فروش خواهد رسید و عواید فروش اون هم به زلزله زدگان کرمانشاهی اهدا خواهد شد. دیروز همزمان بود با 91مین سالروز درگذشت درویش خان، از چهره های تأثیرگذار و نوآور موسیقی معاصر ایرانی. در اواخر دوران قاجار او با نام اصلی غلام حسین درویش متولد شده بود و در آغاز سده 14 در حالی که تعداد خودرو در خیابانهای تهران هنوز به 100 تا هم نرسیده بود، در یک تصادف کشته شد تا اولین قربانی حوادث رانندگی در ایران لقب بگیره.
دوستان عزیز، بنیانگذار موزیک جاز ایران میهمان مخصوص امروز ماست. این شما، این هم سلطان جاز ما آقای ویگن. آقای ویگن خوش اومدید.
مرسی.
اگر ویگن زنده بود دیشب میتونست سال روز تولد 88 سالگیش رو جشن بگیره. او چهره بسیار محبوب بود و البته جریانساز در عرصه هنر و سرگرمی ایران. ویگن ارائه‌گر یک جور سبک تازه در عرصه موسیقی رایج و مردم پسند ایرانی بود، یک جور موسیقی که از پاپ سنتی فاصله می‌گرفت و به فضای پاپ کلاسیک و استاندارد و همینطور جاز غربی نزدیک بود. برای همین به ویگن لقب سلطان موسیقی جاز ایران رو دادند. ویگن از آغاز دهه 30 خورشیدی تا آخرین روزهای عمرش در آغاز دهه 80 به فعالیت در عرصه موسیقی ادامه داده بود، با این یادآوری که بعد از انقلاب سال 57 مجبور شد ایران را ترک کنه. این هنرمند ارمنی تبار ایرانی که متولد همدان بود، در دو دهه اولیه فعالیتش هنرپیشگی برای فیلم‌های سینمایی رو هم تجربه کرده بود. ویگن پاییز 14 سال پیش و در 73 سالگی از دنیا رفت.
شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری، شکوفه‌های بی‌قرار روز آفتابی به سبا بوسه دهد روی زیبا نظری سوی ما دارد.
خب پایان صبحانه با خبر امروز، البته شکوفه و اینا خبری نیست حالا، ولی خبری خواهد شد به زودی. الان هوا سرد و برگریزونه. خیلی خیلی روز جمعه خوبی داشته باشید. خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.